أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بحث های فراوانی در این کریمه هست که بعضی از اونها گذشت و بعضی هم در آینده مطرح خواهد شد به حاست خدا. یکی از اون بحث ها این بود که آیا این کلمه و راسخون فل علم عطف بر الله است که عبارت این چنین باشد و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فل علم، یا ابتدای کلام است و استیناف است و ضلع مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغ خواهد. برای این دو احتمال وجوه و ادله فراوان یاد شده است که مقدار از اون ادله در بحث‌های قبل گذشت، ولی در استدلال بر هر مسئله باید توجه کرد که محل نزاع چیست و دلیل نفیان و اثباتن برای اثبات یا نفی همون محل نزاع قائم بشود. اگر چنونچه از ادله خارج استفاده شد به اینکه تأویل قرآن را غیر از ذات اقدس اله ائمه علیهم السلام هم به تعلیم الهی میدانن، این بحث گرچه در مسئله کلامی نافع است اما در مسئله تفسیری سودمند نیست که آیا این ور راسخون عطف است یا نه. اگر روایاتی بگوید که تعبیر قرآن را اهل بیت علیهم السلام می دانند و اینها راسخ در علمند، این برای بحث کلامی خوب است و به عنوان یک مخصص منفصل یا مقید منفصل می تواند این حس را تقیید کند، ولی هرگز در بحث تفسیری سودمند نیست مگر روایتی ظهور داشته باشد به این که این ور راسخون عطف است بر الله. اون البته قرینه خارجی و کمک خارجی تفسیری است، چه این که اونهایی هم که خواستن بگوین غیر از خدا کسی عالم به تأویل نیست، اونها اون بحث کلامی را نمی توانن با بحث تفسیری مخلوط کنن و بگوین به این که این ور راسخون نمی تواند عطف باشد، مگر اینکه اون را یک قرینه‌ای به عنوان دلیل لبی منتصل یا منفصل و امثال ذالک بگیرن و به شهادت اون قرینه بگوین این عطف نیست، وگرنه استظهار تفسیری نیست. در حالی که در این محل بحث که آیا ظاهر آیه چیست، هم از طرف امامیه و شیعه ها ادله اقامه شده است که این واو عاطف است و راسخون عطف است بر الله، هم از طرف اهل سنت که قائلن تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند ادله اقامه شده است که این واو استیناف است و عطف نی. اون ادله‌ای که از طرف امامیه اقامه شده است، برخی از اون ادله را از تفسیر آلاء الرحمن مرحوم آقای بلاغی رضوان الله نقل کردیم و نقد شد اون ادله. در طرف مقابل این استدلال، استدلالی است که امام رازی در تفسیر کبیر دارد. چند دلیل امام رازی اقامه کند به این که این ور راسخون عطف نیست و اول کلام است. به قسمت مهم ادله‌ای که امام رازی قائم می‌کند این است که تعبیر قرآن را جز خدا کسی نمی داند. چون تعبیر قرآن را جز خدا کسی نمی داند، پس این واو باید استیناف باشد نه عاطفه. بعضی از ادله امام رازی بحث تفسیری است، ولی قسمت مهمش بحث کلامی است. چه این که قسمت مهم ادله مرحوم آقای بلاغی کلامی بود، بعضی که دلیل سوم است بحث تفسیری بود. مطلب دیگران است که اونها که میگوین راسخین در علم به تأویل قرآن عالمند کما هو الحق، اونها نمیتوانند بگوین این واو واو عاطفه است. اما اونها که میگوین راسخین در علم از تأویل قرآن خبر ندارند، اونها مجبورن بگوین این واو واو استیناف است. بیان ذالک این است که اگر به دلیل خارج ثابت شد که راسخون در علم عالم به تأویل قرآن کما هو الحق، این در مسئله کلامی نافع است و در مسئله تفسیری سودمند نیست، زیرا ظاهر آیه بنابر استیناف آن است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند. اونگاه اون دلیل خارج به اطلاق این حصر یا به عموم این حصر تقیید یا تخصیص وارد می کند، نظیر اطلاقات حصری که دارد غیب را جز خدا کسی نمی داند. ادله دیگر دلیل هست بر اینکه غیب را اولیای الهی به تعلیم الهی می دانند، و اطلاق حصر یا عموم حصر با اون تخصیص یا تقیید از بین می رود. پس اگر دلیل خارج دلالت کرد که راسخین در علم از تأویل قرآن با خبرن، در مسئله کلامی نافع است ولی در مسئله تفسیری نافع نیست. دلیلی نیست که ما این ور راسخون را عطف بگیریم. ولی اونها که قائلن راسخ در علم از تأویل قرآن با خبر نیست و حرف باطلی میزنن نظیر اشاعره و مانند آن، اونها مجبورن که بگوین واو واو استیناف است. چرا؟ چون به گمان باطلی اونها ثابت شده است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمیداند. وقتی تأویل قرآن را جز خدا کسی ندانست، این دلیل خارج نشانه آن است که این ور راسخون اول کلام است و استیناف است نه عطف. نمی شود گفت به این که تأویل قرآن را هم خدا می داند هم راسخون می دانند، بعد به دلیل خارج تخصیص خورد، چون قابل تخصیص نیست. دلیل خارج می گوید راس غیر از خدا کسی تأویل قرآن را نمی داند. ما اینجا بگویم راسخون تأویل قرآن را می دانند. این عموم نیست که با تقیید یا تخصیص حل بشود. که اگر دلیل خارج اقامه شده است که راسخ غیر از خدا کسی عالم تأویل نیست، دیگر نمی شود گفت اینجا واو را ما عاطفه می گیریم بعد به دلیل خارج تخصیص یا تقیید بزنیم. دیگه قابل تخصیص نیست. ولی اگر چنون چه گفتیم راسخان در علم از تأویل با خبرن، معذالک واو را استیناف گرفتیم، لازمه هست آن است که تأویل را جز خدا کسی نمی داند، چه راسخ در علم چه غیر راسخ، چه عترت طاهره و چه توده مردم. اونگاه با دلیل خارج ثابت می شود که عترت طاهره علیه السلام عالم به تأویله. این تفاوت هست. مطلع بعدی آن است که اصرار امام رازی با چند حجت به اینکه واو واو استیناف است از این خلط مسئول نیست. امام رازی بحث کلامی را با بحث تفسیری خلط کردند. گفتند اینکه تأویل را جز خدا کسی نمی داند. چون تأویل را جز خدا کسی نمی داند، پس واو استیناف است. اگر این دلیل را از این سخن را از ادله خارج استفاده کرده باشند، نحوه خلط امام رازی با مرحوم بلاغی در طرفه تناقض یکسان است. مرحوم بلاغی فرمودند به این که برهان عقل، برهان هست که تأویل قرآن را بالاخره ائمه می‌دانند، پس این واو باید عاطفه باشد. امام رازی میگوید برهان است که تأویل قرآن را غیر از خدا کسی نمی‌داند، پس این واو باید استیناف باشد. او مجبور است که واو را استیناف بداند، ولی اگر کسی قائل شد به این که حضرت طاهر علیه السلام عالم به تأویلن، مجبور نیستن که این واو را عاطفه بدانن. بعضی از ادله امام رازی در مدار خود قرآن دور میزند، چه این که بعضی از ادله قائلین به عطف هم این چنین است. مثلا دلیل سومی که مرحوم بلاغی اقامه کرده بود این بود که ظاهر آیه این است که تأویل قرآن را استاد طاهره می دانند، راسخین در علم می دانند. چرا؟ برای اینکه مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغون این چنین نبود که متسلبین در ایمان می گوین آمنا به، بلکه عنوان راسخ در علم را اخذ کردند. این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است. از اینکه راسخ در علم را مقابل عمل الذین فی قلوبهم زیغ قرار دادن، معلوم می‌شود که راسخین در علم از تأویل قرآن با خبرند. برای اینکه اگر اونها هم ندانن، عمل الذین فی قلوبهم زیغ هم ندانن، پس اینها متسلب در ایمانن نه راسخ در علم. اگر ما گفتیم راسخین در علم حرفشون این است، یعنی مطلب را می دانن. تعلیق حکم بر وصف مشعر به آن است که اونها عالم به تأویلن، و اگر عالم به تأویل نبودن این چین گفته می شد و اما المتسلبون فی الایمان و اما المؤمنون حقا و اما المؤمنون فکذا. از این که فهمود و اما راسخون فی العلم، نشانه آن است که اینا از تأویل با خبرن. این دلیل سوم مرحوم بلاغی بود که عرض شد این بهترین دلیل در مسئله است از در بحث تفسیری به این که واو واو عاطفه است. امام رازی هم یک سلسله بحث‌های تفسیری دارد برای اثبات این که این واو واو استیناف است نه عاطفه. بعضی از اون بحث های تفسیریش همان بود که مورد انتخاب سیدنال استاد بود، اون بد نیست. اما بعض دیگر از ادله تفسیری امام رازی تام نیست. و این از که ایشون استدلال کردن به این که واو واو عاطفه نیست، واو استیناف هست، این که علم به تأویل قرآن طلب تأویل متشابه از خود آیه برمی آید که مذموم است. برای اینکه فهمود و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، معلوم می شود به دنبال تأویل متشابه رفتن بد است، مذموم است. چگونه راسخان در علم که ممدوحند به دنبال شیء مذموم می روند؟ این وجه تفسیری امام رازی است که واو باید استیناف باشه نه عاطفه. این وجه ناتمام است. برای اینکه اصل علم به تأویل اگر بد بود که خدا نمی داشت. اگر کسی بگوید افراد تبهکار و ظالم به دنبال حکومت هم، این به اون معنا نیست که حکومت بد است، به دنبال آن است که ظالم حق حکومت ندارد. اگر دلیلی گفت به این که ظالمان به دنبال حکومت هم، این نه معناش آن است حکومت بد است، معناش است که به ظالم نمی رسد. ولا ینال و عهد الظالمین، این عهد خداست به ظالم نمی رسد. پس خود این مذمت کردن طلب تأویل دلالت ندارد که اصل طلب تأویل بد است اولا، و ثانیاً تأویل را خدا می داند، یه علم خوبی است، چه بهتر که به اولیای خاصش اعطا کند. و ثالثاً اما الذین فی قلوبهم زیغون میخواستن تأویل بسازن، نه اون تأویل حقیقی را کشف کنن. این است که بد است. فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. روی دو انگیزه، یکی برای فتنه، برای آشوب کردن، ابتغاء الفتنه. خب دوم چی؟ و ابتغاء تعویلهی. این ابتغاء تعویل چه نقصی دارد که قرآن روی او تکیه کرده است و اینها را مذمت کرد؟ اینا میخواستن با ابتغاء تعویل چه کنن؟ خواستن فتنه کنن که در جمله اول مشخص شد، فهمون ابتغاء الفتنه. با این ابتغاء تعویل چی کار میخوان بکنن؟ میخوان آشوب کنن که جمله اول گفت، میخوان گمراه بشن و گمراه بکنن که جمله اول گفت. اینا با ابتغاء تعویل میخوان چه کنن؟ میخوان ریشه قرآن را بزنن، بگن اصل قرآن این است و اینم پیش ماست، نه اینکه ثابت کنن قرآنی هست و محکماتی هست و تأویلی دارد و ما به تأویل قرآن راه پیدا کردیم. میخواهن بگوین اون ریشه‌ای که قرآن از اون نشأت میگیرد پیش ماست. قهرن میشه کلام بشر. اونگاه با اصل اسلام در میافتن. اون ابتغاء الفتنان است که در حوزه اسلامی آشوب کنند، گمراه بشوند و گمراه بکنند. این ابتغاء تأویل آن است که اصل ریشه اسلام رو بزنن، بگن اصل قرآن از همین ها ساخته شد. قبلن با جمله اول راه‌های فتنه داخلی را طی میکنن، با جمله دوم در برابر اصل اسلام میستن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. برای دو کار، اول فتنه داخلی، دوم در برابر اسلام و فتنه رو در روی. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این بد است، در حالی که به ما یعلم تأویله الا الله. مثل این که بفرماید من فسر القرآن برأیه، بعد انسان بگوید پس تفسیر قرآن بد است. تفسیر قرآن را این آیه این جمله مذمت نکرد، تفسیر برأی را مذمت کرد. کسی که نمیداند حق تفسیر ندارد، باید یاد گرفت. کسی که فی قلبه زیغ است، تأویل متشابه را نمیداند، باید برای از راسخین بپرسد. پس این استدلال امام رازی استدلال ناتمام است. بعضی از ادله دیگری او هم به شرح زن، اما این دلیل یه دلیل تام تفسیری است که می فرماید مادامی که ما می توانیم آیه را طرزی معنا کنیم که تقدیر نشود، حذف نشود، به ازمار و تقدیر پناه نبریم اولاست. ما اگر چنون چه واو و راسخون را استیناف بگیریم، آیه با نظم طبیعیش توجیه می شود که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. این گروه اول. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. گروه دوم. ولی اگر ور راسخون را عطف بگیریم بر الله، معناش این می شود که لا یعلم تأویل و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اون وقت اون زل مقابل فاما الذین آمنو می ماند. ناچاریم اینجا یک ضمیری، یک چیز تقدیر بگیریم که هم یقولونه، چون این یقولونه به حسب ظاهر در محل نصب است تا حال باشد. اگر چنون چه ما اون طور معنا کردیم، این یقولونه حال است. و راسخون این چی میشود؟ و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، در حالی که یقولونه. اگر اینها بخوان این یقولونه خبر بگیرن، باید بگن هم یا اولائکه یعنی ها اولا الراسخون یقولون، که این بشود زل مقابل اون فعمل لذینه. خب اگر ما توانستیم با نظم طبیعی آیه را معنا کنیم بدون حذف، بدون ازمار و امثال ذالک، این اولاست. این میشه استظهار تفسیری، این بجاست. و اما گاهی ممکن است گفته شود به این که زل مقابل فعمل لذین محذوف است، یا از تتمه جمله قبل بعد استفاده می شود و حذف هم نظیر فراوانی دارد، چه این که در همین در سوره مبارکه نساء مشابه این آمده است که یک اما را ذکر فرمود اما دیگر را ذکر نفرمود، محذوف است. آیه 174 و 175 سوره نساء این است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط المستقیم. اون اما بعدی محذوف است. پس حذف یکی از دو زل درباره در قرآن کریم سابقه دارد، اونم درباره خود قرآن هم آمده است که فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این اصل درباره قرآن است. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیما، اون اما بعدی محذوف است. مقام ما هم که باز درباره قرآن است، فلیکم من هذا القبیل، یعنی فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اون زل دوم محذوف است، مضافم به این که دلیل بر اون هست و قرینه و محذوفم این یقولونه کل آمن نابی کلون من اندر بنام. جواب این حرف آن است که در این که حذف و ازمار و تقدیر در کلام فصیح راه دارد بحثی نیست و قرآن کریم هم این گونه از آداب ادبی را به همراه دارد، اینم محل تردید نیست. اما اگر امر دائر بشود بین الحذف و عدم الحذف، کدوم اولاست؟ ما اگر قرینه داشته باشیم میگیم اینجا حذف شد، اگر قرینه نداشته باشیم نمیگیم حذف شد. اما اگر امر دائر بشود که ما یک کلام را طوری معنا کنیم که چیز را حذف بکنیم یا طوری معنا کنیم که چیز را حذف نکنیم، اینجاست که عدم الحذف اولا، نه اینکه در قرآن حذف نشده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این دوتا آیه که خونده شد مسبوق است به یک آیه که در اون آیه قبلی دو تا زل کنار هم رو در روی هم مقابل هم آمده، در مرحله دوم که تقسیم شد به اون ماهوال افضل اکتفا کرد. بیانش این است که این دو تا آیه که خونده شد، یکی 174 بود، یکی 175، ولی آیه 173 این است فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. این زل اول. و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا علیما ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. این زل دوم. در آیه 173 این دو گروه را رو در روی هم مشخص کرد که مؤمنین این چنینن، مستنکفین مستکبران اون چنانن. اونگاه همین معنا را در آیه بعد ذکر به حذف عهد الزلعین و اونشم که مهم است که جریان ایمان مؤمنین است او را ذکر کرده. این یه نظم طبیعی است که دیگر لازم نبود در آیه بعد هر دو زل را ذکر کند. گذشته از این که در همین سوره مبارکه نساء راسخین در علم و مؤمنین غیر راسخ، این دو صنف یک گروهن، منافق و کافر و الذین فی قلوبهم زیغ و امثال ذلک که مقابلن گروه دیگر، یک گروه کسانی ان که اهل ایمان نیستن، مقابل اونها راسخین در علم و مؤمنین و نمازگزاران و امثال ذلک. و این هم اختصاصی به قرآن کریم ندارد، در برابر کتابهای آسمانی سلف هم همین طور است. در همین سوره مبارکه نساء از آیه 153 تا آیه 162 این 9 آیه کاملا مشخص میکند که از این سیاق است. آیه 153 این است: یسألوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلک وآتينا موسی سلطانا مبینا. ما به موسی کلیم سلطان مبین دادیم، تورات دادیم، معجزه دادیم. همین گروه تبهکار در برابر موسی کلیم ایستادند و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا. اونگاه دو دسته شدند: فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف، این قلوبنا غلف همون عمل الذين في قلوبهم زيغون است در حقیقت، و قالوا قلوبنا و قولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اونگاه کیفر اینها رو ذکر میکند: و بعد و به کفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما و قولهم انا قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما سلبوه ولكن شبه له و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزا حكيما و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و عدنه عن و اکلهم انوار الناس بالباطله و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. این مال گروهی که قلوبنا غلف، لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. ما به موسی کلیم تورات دادیم، اونا که فی قلوبهم غلف بود این تبایی ها را مبتلا شدن، ما اون کیفرها را به اینها روا کردیم. لکن راسخین در علم اینها و مؤمنین اینها پذیرفتن حرف را. این تقابل راسخین با کسانی که گفتن فی قلوبنا غلف در اونجا هم بود. در باب قرآن هم به شرح زد: عده‌ای که فی قلوبهم زیغونن فیتبعون ما تشابه من، عده‌ای که راسخ فی العلمن میگن آمنا به کلون من عند ربنا. و راسخین در علم در ردیف مؤمنینن، لکن راسخون فی العلم من هم و المؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین از صلاته و المؤتون از زکاته و المؤمنون بالله و الیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. که راسخ در علم با سایر مؤمنین در یه ردیف، اونا که قلوبنا غلف در ردیف دیگر. و اصولا عالم را با مؤمن در یک جا ذکر میکند، در کنار هم ذکر میکند و با حفظ تفاوت درجه، نظیر اون چی که در سوره مبارکه مجادله آیه 11 بیان شده است که فهمود: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اوائل طوری بود که مجلس حضرت خالی بود، بعدها طوری شد که استقبال مردم به محضر اون حضرت زیاد شد، طوری که حضرت این آیه نازل شد: اگر شما آمدید از محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کردید، نوبت دیگری فرا رسید، به شما گفتن پاشید، پاشید، نوبت رو به دیگری بدید، و اگر گفتن بسیار خوب جا باز کنید، تفسح و فجالس، فسحت بدید، وسعت بدید، جمع‌تر بشینید که جا برای افراد تازه وارد باشد. یکی از مواردی که مربوط به آداب اجتماعی اسلام است این است که گروهی که ملعونن، یکی المتربع فی موضع زیق، اونجا که جا تنگ است بعضی متربعن بشینن، این نارواست. در این زمینه این دو بخش نازل شده است که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، اگر گفتن جا به تازه وارد بدید، جمع‌تر بشینید، فسیح و وسیع کنید جا را، این کار را بکنید. اگر با وسعت دادن، با جمع‌تر نشستن مشکل حل نمی شود، خب یه عده پاشید اونایی که تازه واردن بشینن. و ازاقیلن شزو فن شزو، اینا با حفظ ترتب هست: اول این که همه تون بشینید منتها جمع‌تر، دوم این که اگر جانیست خب اونا که قبلا نشستن استفاده کردن اونا برن، تازه وارد بیان. فسحت مقدم است، نشوز و نشزه یعنی ارتفع و قام و ذهبه مؤخر. اول وسعت بدید، اگر نشد بعضی پاشن. و ازاقیلن شزو فن شزو، اونگاه در زیل آیه فرمود: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا به مؤمنین از شما و به علمای شما درجات میدهد. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم، تمیزش محذوف است. این که فرمود والذین اوتوا العلم، تمیزش مذکور است. تمیز والذین اوتوا العلم درجاتن است، تمیز والذین آمنوا منکم درجتن است. این چه نیست که اونا هم درجات داشته باشن، اینا هم درجات. مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن واحدتن والذین اوتوا العلم درجاتن، که مؤمن عالم دارای درجات است، مؤمن بی علم دارای درجه. اما اینها در یک گروه هن، عالم و مؤمن در یک گروه هن. پس این که گفته شد و راسخون فی علم این چنینن و در جریان هست، موسی سلام الله علیه هم راسخ در علم با مؤمنین را در مقابل هم قرار داد، نشانه آن است که ما اگر توانستیم واو را استیناف بگیریم از در بحث تفسیری اولاست. این حال بس در حد استظهار است. اگر روایاتی در مسئله بود که جنبه تفسیری داشت نه جنبه کلامی، اون روایات بخواست خدا باید خونده بشود و ببینیم آیا روایات میگوید ائمه علیهم السلام راسخ در علمن، ائمه علیهم السلام تعبیر متشابه را میدانن، تعبیر قرآن را میدانن. اگر روایات در این حد باشد برای بحث کلامی خوبه، اما اگر ظاهر روایت این باشد که واو واو عاطفه است نه استیناف، اون روایات گذشته از این که در بحث کلامی نافع است، درباره بحث تفسیری هم مفید است. الحمدلله رب العالمین.